أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. من رسیدیم به ملاحظات. اولین مطلب این است که عرض می شد این چیزی را که فرمودن بالاخره اثبات شده ضمن این که در حکم احکام شرعیه هیچ ترتبی نیست. چرا؟ چون که هر دو حکم شرعی هم مهم و هم اهم از او وجود داره و هیچ ترتبی هم نیست و هر دو هم ثابتن از اول تا آخر و در عرض هم. بله، خیلی خوب. این اما ترتبی که تقریر شده در نهایتش ترتبی در حکم عقله. در حکم عقل یعنی حکم العقل بالمعذوریه، بالمعذوریه به این صورت که اگر مشتغل به مهم شد و هم را ترک کرد معذور نیست نسبت به ترک اهم. یعنی عقل حکم نمی کند به معذوریت نسبت به ترک اهم، اما اگر مشغول به اهم شد و مهم را ترک کرد حکم می کند به معذوریت. یعنی بحث رسید بالاخره اینجا که پس احکام شرعیه هیچ اطلاق دارن و یعنی نظر و مثلا منافاتی هم با هم ندارن، همون مهم همه هم ثابتن به همون دلایلی که گفتیم که دیگه تکرار نکن. عرض می شود به خدمت شما. خب آخرش چه؟ آخرش میاد سراغ حکم عقل. عقله که اینجا باید اظهار نظر بکنه که ما چکار کنیم، هر دو رو با هم که نمیتونیم انجام بدیم. اون وقت یه ترتب میاد تو حکم عقل که اگر چرانچه اهم انجام دادیم معذوریم نسبت به مهم، اما اگر مهم انجام دادیم و اهم انجام ندادیم معذور نیستیم نسبت به اهم. این آخرش خود این در آمدیم معذور نیستیم. توجه فرمایید، هرچند مهم را هم که انجام میدیم در موقع ترک هم مهم انجام دیم، مهم هم صحیحه و عقل هم حکمست به ثوابی میکند از بابت اتیان مهم. توجه فرمایید، اما در این حال عذاب ترک اهم سر جای خودش باقی. هر وقت اگر مساوی باشن نه، عقل حکم می کند به معذوریت تخییریه. یعنی تو معذوری ای انجام بدی معذوری از اون، هم انجام دادی معذوری از اون. اما اگر اهم و مهم داشتن ترتبی میشه که باید اهم انجام بدی و ترک اهم معذور نیستی در ترک اهم ولو مهم انجام بدی. اما اگر اهم انجام دادی و مهم از دستت را معذوری مطلقا. و هم یه نحوه ترتبی، اما در کجا؟ در میدان حکم عقل نسبت به معذوریت. خب بله بهتره، اهمه اهم بدن هم. خب همین امام هم همینه میفرمان، های دقت بفرمایید امام هم همینه داره می. بله، و معذالک ففیر. خب این چیزی که ایشون اینجا فرمودن یعنی این اصل مطلب، یعنی ما حصلش و عسارش این شد که ترتب مجالی نداره در خود احکام شر، اما یه نحوه ترتبی را تقریر کردن که اون وقت در چیه؟ در حکم عقل، حکم عقل نسبت به معذوریت. بماند بحث بعدی. و مع ذلک و فی بعض ما افاده و اشکالان، یه اشکالات، یکی در مقدمه ثالثه، در مقدمه ثالثه ایشون فرمودن که بله فرمودن که احکام شرعیه ادلهشون ناظر به تزاحمات نیستن، تزاحم در مقام امتثال بین این واجب و اون واجب. چرا؟ چون که اون در مرتبه متأخر از جعله، یعنی باید یه حکمی جعل بشه یه حکم دیگری هم جعل بشه، مقام امتثال پیش بیا تو اون مقام وقت تزاحم بکنه نشه با هم مثل امتثالشون کرد. خب این متأخره، موقعی که مولای حکم جعل میکنه ناظر به مراحل متأخره نیست، ناظر به مراحل متقدمه. بله هست، بله، یعنی راجع به مثلا انقسامات خود موضوع، مثلا فرض بفرمایید شما این کار باید انجام بدید در هر حالی، در هر روزی، در هر وقتی، در هر جایی، نسبت به اینها اطلاق داره، میتونه ناظر باشه، اما ناظر باشد به مراحل متأخر از جعل خودش. خب مثل همین تزاحمات، تزاحمات بین احکام در مقام امتثال، اینا متأخره، یه احکام ناظر به اینا نیستن. مولا قانونی که جعل میکنه ناظر به خودش، خود این قانون جعل میکنه به ما و هوا، اون یکی جعل میکنه به ما و هوا، ما این که تزاحم و فلان نه، اصلا در ذهن مولا نیست و مولا غافله، ناظر نیست به این چیزا. خب اینو فرموده. خب ما میگیم که لو سلم، اگر ما این را قبول بکنیم و میبپذیریم که بله این چه تکلیفی نسبت به مراحل متأخر از جعل خودش ناظر نیست، پس اطلاق و تقییدش نسبت به اینها معنا نداره، چون اطلاق و تقیید مربوط به اینکه ناظر باشه، اگر ناظر نیست دیگه نه اطلاقش معقوله نه تقییدش. عرض شود به خدمت شما، اما ما میگوییم که عرض میشود نسبت به عجز و قدرت، عنوان کلی، عنوان کلی عجز و قدرت، یعنی مکلف یا عاجز از انجام از یا قادر، این چطور؟ این خودگه به نحو کلی ها مکلف دو حال داره، وقتی بهش میگیم نماز بخون یا قادر به نماز خوندن یا عاجز از نماز خوندن، این که دیگه شلوغی نداره، بالاخره تکلیف که نسبت به عجز و قدرت میتونه ناظر باشه. یا مکلف دو حالت داره، یا عاجزه نمیتونه انجامش بده، یا قادر میتونه انجام، چون که راحت جز انقسامات ثانویه هم نیست. توجه فرمودید. پس بنابراین نسبت به این ناظر هست. خب اون وقت ما میگوییم که بله اون تزاحم دو تا حکم در مقام امتثال، نه به عنوان تزاحم، تزاحم دو تا حکم، چون تزاحم دو تا حکم برای این که دو تا حکم جعل شده باشه، نه به این عنوان، بلکه به عنوان این که تزاحم در مقام امتثال خب باعث چه میشه؟ باعث عجز میشه از امتثال. اون وقت یعنی میخواییم این موارد خاصه را بفرستیم تو شکم یک عنوان کلی، اون عنوان کلی عنوان عاجز و قادره که ادله میتونن به اون ناظر باشن، وقت مصادیقش دیگه لازم نی ناظر باشه. خب یه آدم که الان عاجزه از این که نمیتونه ازاله بکنه یا نمیتونه نماز بخونه، چرا نمیتونه؟ دیگه چراش هم لازم نیست. خب چرا نمیتونه؟ دلایل مختلف داره، مریضه، بی حاله، در سکرات موت، نمیتونه دیگه، عاجزه، چه و چه. خب انواعی داره، یکیش همینه که مبتلا شده به مزاحم، یعنی این که عرض میشد الان اگر بخوادی صلات به جا بیاره چرا عاجزه نمیتونه؟ چون که مبتلا شده به ازاله نجاست از مسجد، و اگر ازاله نجاست بکنه دیگه عاجزه، نمیتونه همزمان نماز بخونه این درسته یا نه؟ خیلی خوب. پس بنابراین این که فرمودند دلیل نمیتواند ناظر باشد به مثل مسئله تزاحم، از باب این که تزاحم در مرتبه متأخر است از وجود دوتا حج، این مطلب قبول سلمنا. اما دلیل اطلاقش ناظر به عجز و قدرت مکلف که میتونه باشه، اون وقتی عجز و قدرت مصادیقی داره، مصادیقی داره، مواردی داره، یه موارد و مصادیق اینا این خصوصیات هم لازم نیست اولاد در نظر. مثلا بگوید آدم عاجز مطلقا یا آدم قادر مطلقا، خیلی خوب دیگه همه مصادیق میگیره. مصادیق ملحوظ بالاجمال، مصادیق ملحوظ بالتفصیل، ملحوظ بالتفصیل یعنی یکی یکی تصور بکنه و لحاظ بکنه، این لازم نیست. اگر ملحوظ بالاجمال بودن در ضمن چه؟ سلام علیکم. در ضمن عنوان کلی قدرت و عجز، خب میان به سراغ ما یا نمیان؟ چرا؟ برای اینکه بله این نماز داشت برمونی، بله مولا آیا دلیلش که گفته نماز بخوانید آیا اطلاق داره نسبت به چه؟ نسبت به عجز. آیا عجز میگیره؟ عجز از خب عجز منشأش چیه؟ ممکنه منشأش تزاحم باشه، این است که این صلات مزاحم شده با اهم از خودش. خیلی خوب، خب وقتی یک چیزی مزاحم شد با اهم از خودش، خب از مصادیق عجزه. پس میخواییم بگوییم که چی؟ که تزاحمات احکام به همین عنوان خاص چون در مرتبه متأخر از جعله ممکن است قابلیت لحاظ نداشته باشه، یعنی لو سلمنا، چون خود همونه هم خیلی بر ما روشن نیست که نبی نشه لحاظش کرد. اگر فرض کردیم خیلی خوب این هم قبول کردیم، اما در شکم یه عناوین کلی مثل عنوان عجز از امتثال، خیلی خوب عجز از امتثال مصادیقی داره دیگه، مصادیقش تکی تکی مورد موردی که لازم نینه بگن آه نماز باید بخوانی مطلقا ولو عاجز باشی. عاجز به چه صورت؟ عاجز از بابت اینکه مزاحم شده با اهمی، یعنی ازاله. خب این طوری که قابل لحاظ هست، پس بنابراین خود از الان بحثمون سر اصل لحاظه که بسیاری از خصوصیات هست، خصوصیات فردی که اینها مورد به موردی لحاظ نمیشن ولی در این حال دلیل بهشون برشون اطلاق داره. چون مولا توجه فرمودید این قد... حالا فرض کنید مولا که منحصر هم نیست به مولای شارع مقدس، که اینا احکام گاهی اطلاق دارن ولو صادر باشن از موالی عرفیه، موالی عرفیه علم غیب دارن، این قد احاطه هیچ وقت ندارن، پس دلیلشون اطلاق نداره. یعنی مثلا فرض کنید اگر یه مولایی به عبدش گفت برو بازار برای من مثلا نون کباب بخر بیار، هزار رقم اطلاق داره، در حالتی که این مولا این خصوصیات را هیچ کدوم غافل هستون یکیشون هم تو یادش نیست. خصوصیاتش اینی که وقتی میخوایی بروی با دوچرخه بروی یا با موتور بروی یا با ماشین بروی یا پیاده بروی، خلو مثلا فرض کنید وقتی که میخوایی بروی آیا مثلا فرض بفرد تون بروی یواش بروی، بازار که رفتی بازار عزیز و کون بخری نون کبابته از اون یکی بخری، آیا نسبت به همه اینا اطلاق داره یا نداره؟ بله اطلاق و محتاج به نظره. آیا مولای عرفی بیچاره کجا یاده چنین مسائل؟ ما میگوییم که بله ناظر بودن و لحاظ کردن خصوص که اطلاق احتیاج داره به اینا که ناظر باشه، اما لازم نی به تفصیل. تفصیل یعنی تکی تکی مورد موردی مولا اینها را هد از ذهنش مثلا بگذرن. چرا غیر مقدور؟ برای موالی عرفیه چی؟ موالی عرفیه کثیرا ما غافلن از خیلی از نکات، آیا دلیلشون اطلاق نداره؟ چرا داره، اما میاد تو شکمای کلی. شکم کلی یعنی این که شما باید بروید، خب رفتن مصادیقی داره دیگه، مصادیقه چجوری میروید؟ هر جوری که بروید. توجه فرمون. دیگه لازم من با جزئیات و مصادیقش یکی یکی لحاظ بکنه که بگوییم اطلاق به نه، در اطلاق همچون مطلبی به این سختی شرط نشده. ما هم خدمت هستم، حالا اشکال اولیم اینه که عرض شود خدمت تزاحمات احکام، تزاحمات احکام یکی از مصادیقی هستن که موجب چی هن؟ موجب سلب قدرت هن. از بابت خود تزاحم حکم به عنوان خاص ممکنه قابل لحاظ نباشه، یا سخته یا لحاظش ممکن نیست یا چه، اما از لحاظ انسلاب قدرت، یعنی قدرت دیگه سلب میشه، آدم عاجز میشه. واسه چی؟ واسه تزاحمات احکام. خب اون را بله بله خیلی خوب، ما فعلا اینو میگیم، ما باید اشاره بکنیم این مطلب، چون امام بله امام خوب قدرت رو هم داخل نه، حالا بحثم میکنیم بعدا داریم. پس بنابر این توجه فرمودید به یه عناوین که بسیاری، حالا بحث کلیه، بسیاری از جزئیات هست که لحاظشون به صورت تفصیلی، یعنی فرد به فرد و مورد به مورد وجود نداره، اما در ضمن یک کلیاتی وجود داره. مثل همون مثال نون کباب که عهد کردم، حالا وقت علا داله پدری به پسرش میگه مثلا شما باید درس بخونی، دلم میخواد که خوب درس بخونی، خوی خوب درس بخونی، از هزاران رقم اطلاق داره که این پدری که به پسرش گفته اینو هیچ اینها تو ذهنش نیست، موارد تو ذهنش نیست، اما وقتی که میگه باید درس بخونی، زحمت بکشی، جدی باشی تو تحصیله، نسبت با اونا اطلاق داره. یعنی ولو کان اون برادرت هم بخانه یا اون یکی نخانه، ولو کان استاد کمک بکنه یا نکنه، استاد مشاور داشته باشه یا نداشته، درس خوندن روز باشه یا شب باشه، نمیدونم هم مباحثه داشته باشه یا نه، داره اطلاق داره. حالا این پدر باید همه اینا را عبور بده از ذهنش؟ نه، بر سبیل کلی که ناظر بود التفات فرمید، همون کلیتش هم کافیه، اطلاق حاصل می شود. یعنی حوک برود روی طبیعت، خلاصه اطلاق اینه که حوک برود روی طبیعت مامورم به، و این طبیعت مامورم به تمام الموضوع باشد. مهم براش این است که این باید درسش بخانه، توجه فرمودید، این تمام الموضوع قضیه است، امر هم کرده به این و این دیگه اطلاق داره. اون وقت دیگه ما جزئیاتش خودمون شرح میدیم که آیا هم کلاسی هم مباحثه داشته باشی، شب باشه، روز باشه، چه اینا حلطبات فرمودید. پس میخواهیم عرض بکنیم که همین که میگوییم اطلاق دلیل باید ناظر باشه، اما نه نظارت به تفصیل، ولو نظارت ناظر بودن بالاجمال، بالاجمالش هم کافیه. و من هم خب اینم این مطلب، و من هم که بالاخره حضرت امام بس این مطلب هم مثلا اشاره میکرد، حالا راجع به این مطلب اظهار نظر میکرد، حالا به تأیید چردش. و من هم افاده او فی المقدمه الرابع، در مقدمه رابعه حضرت امام فرموده که ما چیز قبول داریم، اصطلاح حکم انشائی و حکم مقدمه را بعد اصطلاح حکم انشائی و حکم فعلی را درست شد. آخرش می فرماید، آخر این اصل مقدمه را بعد می فرماید، و اما الفعلیت و الانشائیه بالمعنى المعروف من ان الحكم بالنسبه الى الجاهل والناسي والعاجز يكون انشائيا وبالنسبه الى ما يقابلهم يكون فعليا فلا اصل له. تجربه یادتون اینو خوندیم دیگه. خیلی حالا اینجا ما یه نقضی به ذهنمون آمده و اون نقض عبارت است از این که خب یکی از اینش از مواردش جاهل بود در مورد ناسی و عاجز. خیلی خوب، در مورد عاجز هم میشه گفت، اما در مورد جاهلش خیلی واضحه. در مورد جاهل، جاهل به جهل بسیط، نه به جهل مرد. این مجرای احکام ظاهری است. در حالت جهل احکام ظاهری وجود نداره، یه احکام واقعیه داریم درست، و از بابت جهل به اون حکم واقعیه سری احکام ظاهریه منعقد میشه دیگه. یا نیتوره اصالت البره، اصالت تاره، استصحاب فلان، استصحاب خونه، هم احکام ظاهریه. یه احکام ظاهری در کجا؟ در جایی که نسبت به حکم واقعی جهل داریم، جاهلیم به جهل بسیط، یعنی شاکیم. خب حالا اینجا اینجا حکم ظاهری آمد، حکم واقعی رو داریم یا نداریم؟ اگر گفتیم نداریم، لازم میاد تصویب، و تصویبی که اجماع داریم، اجماع شیعه برخلاف، اجماع الامامیه برخلاف این تصویب به این معنا، چه تصویب معتزلی و چه تصویب اشعری، دو نوعن و هر دو مردودن، و ما امامی اجماع داریم برخلافشون. پس بنابراین در زمانی که احکام ظاهریه را داریم، احکام واقعیه را هم داریم. وقتی که داشتیم یک کیفیتی باید جمع بکنیم بین اینا، و اینا متعارضن، پس اون چه باید جمع بکنیم بینشون؟ در مقام جمع بینشون یکی از راهی که مرحوم آخوند اشاره کرده آخر کار، و همچنین مرحوم امام هم پذیرفته و دیگران، این است که احکام واقعیه یه مقدار فعلیت تام و تمام ندارن، احکام ظاهریه فعلیه کامل، اما احکام واقعیه‌ای که در عرضشون همزمان وجود دارن، اونا چی؟ اونا از فعلیت میفتن، نه اینکه که هیچ فعلی نباشن، نه نقص پیدا میکنن، فعلیتشون نقص پیدا میکنه، احتیاج به متمم داره، فعلیه به طور تام نیست. خب حالا چه میخواییم بگوییم؟ نتیجه یه از یه حرف که میخواییم بگیریم، حضرت امام الان بینید همه موارد دیگه این شد منکر شد، توجه فرموندید. جاهل رمزه کرد، جاهل ناسی، نسبت به ناسی کاری نداریم، اما نسبت به جاهل چه؟ و جاهل احکام ظاهریه داره، احکام ظاهریه داره، واقعی هم داره یا نداره؟ داره. جمع مقتضای جمع بینشون چیه؟ اینه که میگوین به همون اصطلاح آخون که احکام ظاهریه فعلیه، اما احکام واقعیه فعلیتشون ناقص میشه، توجه به یه کیفیت جمع میشه بین دوتا، توجه فرمود، با اینکه تنافی هم دارن. مثلا حکم ظاهر میگه اصالت طاهره، حکم واقعی میگه این نجسه، و پتر یه چیزی هم پات باشه هم نجس، وقت میگن یکیش فعلیه و دیگری از فعلیت ساقط شده، یعنی نه بالمره اما نقص پیدا کرده فعلیتش، به اون شرحی که در جای خودش بیان میشه، توجه فرمودید. پس بنابر این اصطلاح را خود حضرت امام هم، همین اصطلاح انشائیت و فعلیت در همین موارد جاهل و اینا، یه جوری مجبور امامم قاهر بشه توی احکام ظاهری و واقعیه در مقام جمع بینشون، این اصطلاح را زیر بارش رفته، توجه فرموندی. آره همون مبنای آخونده و مبنای آخونده پذیرفته.
امام قاعدتاً باید یکی منجزه دیگری
منجز، نه اینطور نمیگه، در همون فعلی همون جمع بین ما به همون صورتی آخوند فرموده، ایشون هم قبول کرده. منظور این یک خورده منافاتی داره با اون تعبیر عامی که اینها همه ما اصطلاح قبول نداریم در این موارد، توی اون بحث که عرض کردم هر میشد یه مقداری، یعنی پرانتزی باز میشه توش در اونجا عرض میشه. و خواه اینم یه مطلب دیگه این است که ایشون ای میفرماین قانونی که جعل میشه، حکم جعل میشه، یه حالت وحدانی داره، و مشتهر علی الالسنه مسئله انحلال، که یعنی مثلا فرض کنید یه قانونی داریم بر سبیل عام استغراقیم، سیا ایوه الذین آمنو افعلو کذا، خب میگن که چی؟ میگن این عام استغراقی منحل میشه، به تعداد مکلفین منحل میشه، هر کدامشون یه حکم جداگانه. که حضرت امام میفرماید نه، این حلال حرف غلطیه، این حلال حرف صحیحی نیست، و این یه قانون واحده، و این یه قانون واحده، و این چیزی که مشهور است از مثلا اصطلاحی که میگوین انحلال، منحل میشه به تکالیف متعدده به حسب اشخاص و افراد، این صحیح نیست. خب این امام میگه مکرر فرمود، اینجا هم فرمود که ما انحلال قبول نداریم. خب حالا ما گفتیم که بابا اینا مقصود از انحلال چیه؟ مقصود از انحلال اگر این باشه که یعنی وقتی مولا یا ایالذین آمنو گفت، این به منزله مثلا هزاران خطاب باشه، یکی برای زید، یکی برای عم، یکی برای بک، یکی برای حسن، یکی برای حسین، این طور باشه، نه این دور فرمایش امام درسته، همچه چیزی نداره. اما مقصود اونا از انحلال چیه؟ مقصود اونا از انحلال اینه که فرض این است که این عام استغراقی است. در عام استغراقی شما خودتون هم قبول دارید که این حکم عام این تعلقات و توجهات مختلفی داره به عدد اشخاص و به عدد هر کدام یه تعلقی به اون شخص جداگانه پیدا میکنه غیر از تعلقی که به او داره، و لذا ثبوتن و سقوطن. یعنی چه؟ یعنی مثلا زید امتثال کرد اما امر نکرد، آیا این اگر حکم واحدیه حالا بگیم پس چی؟ نه، هر کسی برای خودش، یعنی هر کدام یه حکم جدا داره، یکی امتثال کرد، یکی عصیان کرده، نه عصیان اون ضرری به حال این داره، نه طاعت اون نفعی به حال او یکی داره. تاش فرمودید خویی از بابت چیه؟ از بابت اینی که نازل منزله احکام متعدده است، هر کدامش اطاعت عصیانی داره و هر کدام هم جداست از دیگر. یعنی اگر زید مثلا عصیان کرد ربطی داره مثلا به عمر؟ نه. عمر مثلا عصیان کرد ربطی داره به زید؟ نه. هر کدام. پس بنابراین وقتی که نوبت میرسه به این را که این حکم عرض میشه خدمت شما، اینطور سیلان داره نسبت به اشخاص، جریان داره، سیلان داره، و بعد هم نسبت به هر کدام یه حکم. مثلا فرض کن مثل نور آفتاب، نور آفتاب که از شمس میتابه یکیه یا متعدده؟ و یه نور دیگه، یه نور از شمس میتابه پخش میشه به سر تا سر دنیا، یکی بالای خونش مثلا یه ایرانی تی میذاره یا نمیدونم پرده ای میذاره، نمیذاره این نور آفتاب بیاد تو خونه، اون یکی چه؟ اون یکی نه، حیاتی داره واز هم هست، جلو آفتاب نگرفته، نور آفتاب میاد تو خونه هست. خب آیا این نور آفتاب متعدد هست یا نیست؟ اصلش چی؟ اصل منشأش خب منشأ واحدیه، اما وقتی که به حسب تابشش توی ایناش، توی همشد او جاهای مختلفی که میتابه، هر میشود خدمت شما حالات مختلف پیدا میکنه. یه جایی میبینید همین نور آفتاب در یه قسمتی از دنیا لکه یه ابری آمده، خود یه آفتاب یهی برم ظاهر نمیشه، اما در یه جای دیگه یه لکه یه هم وجود نداره، نور آفتاب دیده میشه. اینا امکان داره یا نداره؟ منافاتی داره با وحدت نور آفتاب؟ اصل نور آفتاب که از خورشید جدا شده یکی بوده یا متعدد بوده؟ یکی بوده، اما منافاتی با این شعابات مختلفه به حسب عرض کنم خدمت شما متعلقات حالات مختلفه پیدا میشه. درست شد؟ خیلی خوب. پس بناهن علا دارد راجع به این قوانین همینطور قانون کلی قانون واحدیست، اما منافات نداره که به حسب متعلقاتش به من انحلال یعنی حالات مختلف پیدا میکنه، مثلا از باب اطاعت عصیان. خب نمیشه گفت که این قانون کلی همش اطاعت شد یا همش عصیان شد. ها موقعی که یک حج بیشتر نیست، ها مردم مورد یه عده اطاعت میکنن یه عده عصیان، بالاخره بگیم این حج عصیان شد یا اطاعت شد، یه حکم واحد و فرق اینه یکیه. میتونیم هم چه حرفی بزنیم و هم اطاعت شده هم عصیان شده، به چطور یه حکم واحد هم اطاعت عصیان خود زده همان. اگر این کاملا این طور واحد میخواییم حسابش بکنیم، اطاعت عصیان هم زده همان بر معروض واحد وارد نمیشن، زدان لایستم هم. پس چاره ای نداریم جز این که بگیم این امر واحد به لحاظ تعلقش به متعلقات مختلفه به منزله احکام متعدده است و لحاظا معروض از ذات میشه. اطاعت و عصیان از ذات هست، چطور جمع میشن بر امر واحد؟ دعانی که زید اطاعت کرده از امر عصیان کرده، خیلی خوب اشکالی نداره. اما برای اینکه منشعب میشود از این حکم واحد احکام متعدده، یه حکم مال زید بود اون حکم را زید اطاعت کرد، یه حکمی هم مال عمر بود هم چه کارش کرد؟ عصیانش کرد. با اینکه این اطاعت و عصیان هم زده اینه نمتوات برموزی، اما هر دو هم صدق میکنن. چرا؟ برای اینکه زید در حد خودش اطاعت کرد، عمر هم در حد خودش عصیانش کرد. اما اگر چنون چه ایطور پافشاری بکنیم که این حکم واحد شیئون واحد فکیف یعرض حال از دار مثل اطاعت و عصیان، پس همین مجبوریم قائل بشیم به انشعاب. خب دیگه انحلال را باید در یه جاهایی بپذیم. حالا حضرت امام انحلال را برای چه رد میکنه؟ هدفش از رد انحلال چه بود حضرت امام؟ یادتونه؟ ما اینا رو خوندیم. هدفی داشت بیجه که انحلال رو رد نکرد. هدف حضرت امام هدف حضرت امام از رد انحلال این بود، نه این آخر اکار. حضرت امام میخواست بفرماید که این حکم مجموعاً یه مجهول واحدیه و کافیست براش که یه عده ارمیشت قابلیت امتثال داشته باشد. اما دیگه اینطور نیست که برای کل واحد واحد یه حکمی باشه که وقت بگیم آدم ناسی چطور حکمی بشه تعلق بگیره، آدم عاجز چطور حکم خودش بهش تعلق بگیره. اگه انحلال قائل شدیم، چرا از انحلال فرار کرد؟ چون که اگر انحلال قائل شدیم خب وقت مثلا عاجز یه حکم برای خودش، ناسی یه حکم برای خودش، امکان جعلش وجود نداره. خطاب به خصوص ناسی میشه؟ نمیشه. خطاب به خصوص عاجز نمیشه. پس حضرت امام در حالتی که امام میخواست یک چتر بزرگی باز بکنه که این حج بالای سر همه پن شد که حتی عاجز و ناسی و همه این هم دیره ای چتر قرار گرفته. چرا؟ چون در رابطه با اینا هم میگه ما حکم فعلی داریم، حکم فعلی برای همه است، حتی العاجز و ناسی. ولی آزام مجبور شد امام آمد انحلال زیرا بشه زد. ای انحلال گفتیم حکم عاجز یدونه حکم برای خودش تنها، جعلش مقدوره؟ نه. ناسی حکم برای خودش تنها جعلش مقدوره؟ نه. پس چطور حضرت امام میگه ناسی و عاجز و اینا هم حکم فعلی دارن؟ با انکار انحلال، که نتیجتا میگه حکم همش یکیه، چتر واحدیه. این چتر پهن میشود یا نمیشود؟ بله. وقتی که پهن شد همه میان زیرش، همه در زیرش قرار میگیرن و اشکالی دیگه نداره. اون یکی ناسیه، اون یکی عاجزه، فی نفس صلاحیت نداره، اشکالی نداره، چون همه با هم وقتی زیر اون چتر قرار گرفتن دیگه تر و خشکی نه، فرقی نداره، همشون میان زیر اون چتر. پس منظور امام از انکار انحلال این بود. خیلی خوب، انکار انحلال رو اگر این به این من بخواهیم انجام بدارم میشه بگیم، به خاطر این هدفی که داریم بگیم. اما خب اونجا اونایی هم که قائلن به انحلال هم یه جاهایی چیه مجبوره که قائل به انحلال بشن، مثل چه؟ مثل اطاعت و عصیان. اطاعت و عصیان زده اینه و معروض واحد هم نمیشه. خواهی گفتیم حکم ایطور واحده و بگیم چه؟ ما هم اطاعت شدم، اطاعت شدم، عصیان شدم. حالا اینکه زید اطاعتش ربطی به عصیان عام نداره، عصیان عمر هم ربطی به اطاعت زید نداره. یعنی هر دو صحیحه، هم عصیان شد هم اطاعت شد، هر دو هم صحیحه. پس این چطوری هم اطاعت شد هم عصیان شد؟ برای اینکه انشعاباتی پیدا کرد. یک حکم که برای زید بود آمد برای خودش و اطاعت شد، یه حکم زید که برای عم بود رب به جانب عم و عم عصیانش کرد. پس میبینید اطاعت عصیان لم یرد علا معروض واحد و انما ورد علا معروضین. ناچاریم دیگه اینو بگوییم، اما برای این که قائل میشویم به این که بله این حکم واحد اطاعتهای متعدد داره، عصیانهای متعدد داره، هم اطاعت میشود هم عصیان میشود در آن واحد فلان فلان. اینا رو میگویم یا نمیگویم؟ ها میگویم. و چطور حلش بکنیم با وجود تضاد بین اطاعت و عصیان؟ و اینکه زدن لا یجتمعان علی معروض واحد، و هم ناچاریم دیگه که بیاییم این شعبات را بپذیریم. در هر صورت این بحث هم هست، یکی هم از بحث هایی که اینجا راجع به قضیه انحلال توجه فرمودید، اونایی که انحلال گفتن منظورشون همین انشعابات. مثال بزنید به نور شمس، نور شمس چیز واحدی هم منافات نداره. وقتی که آمد پایین یه جا مثلا فرض کنید به علت غبار جلوی شمس را نور شمس را میگیره، اما در یه جایی غبار نیست، یه جایی ابر هست، یه جایی ابر نیست، یه جایی مثلا پرده کشیدن فلان کشیدن نور آفتاب نمیرسه، یه جایی نکشیدن نور آفتاب میرسه. خب اینا این عوارض مختلف پیدا میکنه به علت انشعابات مختلفه. بله برخم همه
فراوان یک چیز واسه بله بله لحاظ جعل واحده اما به لحاظ مکلف انحلالی چیز.
بله 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 درسته، به نفس جعل جعل واحدیه اما مکلفین چون متعددن و هر کدام هم ربطی به آقا مقام امتثال. بنده وقتی امتثال می کنم امر نماز را که نماز می خوانم، کار دارم به امر خودم، منبعث میشم از امر خودم یا از امری که متعلق به دیگرانه؟ خودم تنها. برای من چه ربطی داره که بقیه مردمم تکلیف دارن یا ندارن، انجامش میدن یا انجامش نمیدن؟ آیا ربطی داره؟ هر کدام وقتی نماز میخونه چه نیت میکنه؟ نیت میکنه امر خودش رو، یا نیت میکنه امر مثلا عمرو بکر و فلان دیگران هم نیت میکنه، یا امر خودش تنها نیت میکنه؟ امر خودش تنها نیت میکنه. برای چه؟ برای اینکه هر کسی منبعث میشود از بعث متوجه به خودش، از بعثی که متوجه به مجموعه است، برای او اثری در انبعاثش اثری نداره، انبعاثش از بعث شخص خودشه. این هم خلاصه انحلال راجبه تأیید انحلال. اما تفسیرش اینا رو ما باید جمع بکنیم، ولو این که مطلب حضرت امام را هم بپذیریم که یه قانون واحده، قانون واحد التفات فرمودیم مثل یه چرت گسترده یه بالوسر همه عاجز و ناسی و اینها که امکان خطاب ندارن هم زیر این چرت جمع میشون. این فرمایش حضرت امامه. از اون بابت اگر قبول کردیم، اما مواردی هزار بحث به اینجا ختم نمیشه، خیلی بحثا داریم اینجا که بایستی یه جوری توجیهشون بکنیم.
چون تو راهنمای رانندگی میگن عبور از چراغ قرمز ممنوعه، بعد یک امر کلی هم هست، حالا هر کسی خودش رو مخاطب میبینه نسبت به اون امر، ولی یه جعلش فعلیتش اینا برای همه یکسانه. حالا عقل میاد میگه که
پس همین نباید بحث بریم سر کلیه، بریم کلیه انحلال غلطه یا کلیه انحلال صحیحه، مواردش مختلفه. نسبت به این که همه میان زیر چتر قانون، حتی العاجز و الناس و الفرد، حرف خوبی که قائل به انحلال نشه. اما نسبت به این مسائل دیگه که گفتیم چه معلق نمیشه. اینه همه اینا رو باید ای میخواییم بگوییم ابدا انحلال نیست، تالی فاسداش هم باید در نظر بگیریم.
متأخر از
حکمانا جایی باشه هم نبه
بزر،
بحثن انحلال، انحلال ربطی به متأخر و متقدم نداره، بحث دیگه است. خود دیگه همین باید یه جوری جمع بکنیم بین فرمایش امام و بین این که توالی فاسده های مختلفی که اینجا پیش میاد، یک ناچاریم یک مبنایی رو طوری قائل بشیم که او بابتا اشکال به ما متوجه نشه. توجه فرمودید؟ یعنی انحلال مایی را باید قائل بشیم بالاخره به یه شکلی. یعنی ولو بگوییم که قانون در مقام تشریع قانون واحدیه کلیه و به سلاول هزا اون چیزی که حضرت امام نظرشون بود جاهل و عاجز و ناسی و فلان و اینا همه زیر این چتر واحد میتونن جمع بشن، ولو کن که تک تکی نمیشه بهشون خطاب کرد، اما وقتی قانون کلیه واحده جمع میشن دیگه همه زیره اینا. اینجا تا اینجاش اگر بپذیرین تا به فرمودید، اما اون توالی بعدی مسئله اطاعت ها و عصیان های متعدد هر کدام جدا جدا برای خودش اونه چه کار کنیم؟ مثلا 1000 نفر 500 تاشون عصیان میکنن 500 تاشون اطاعت میکنن، اون وقت هم اطاعت ها صحیحن هم عصیان ها صحیحن، در حالتی که اگر اینطور واحد حسابش کردیم الامر شیء واحد کیف یکو یقع معروضا للازداد، یک چیز واحدی معروض ازداد بشه، یعنی هم اطاعت و عصیان ها ازداد توجه ثم لا یذبح علیکم صلی الله علیه